بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. افول به امر الله. ان الله تبارک و تعالی بصیر من عباد. شکرگزار خداوند منانیم که باری دیگر به ما توفیق داد که در محضر شما آیت الله کمیلی از شاگردان خاص مرحوم استاد هاشم حداد رضوان الله علیه، که ایشون از شاگردان خاص مرحوم استاد علی قاضی طباطبایی بودند. خیلی تشکر میکنم از حضور شما در این غرفه که با قدوم خودتون باعث برکت و رونق این فضا شدید و انشالله که از حضور حضرت عالی و آثاری که از شما در این مکان منتشر شده و به زیور طبع آراسته شده، همه جودندگان طالبان عرفان و معرفت و به ویژه عرفان شیعی بتونن راه درستی رو برای رسیدن به حقایق آسمانی، کمالات انسانی، حقایق قرآنی و عرفانی پیدا کنند. ما در محضر شما هستیم که انشالله چند سوال رو از شما داشته باشیم، سوالاتی که نوعاً یا در رابطه با آثار حضرت عالی هست یا در رابطه با مسائل سلوکی که ممکنه در جامعه بیشتر مطرح بشه و جوانا و اقشار مختلف جامعه بخوان از حضرت عالی جواب اونها رو یاد بگیرن. سوال اول اینه که با توجه به موقعیت نمایشگاه کتاب، ما یه سوال کتابی از حضرت عالی میپرسیم. از آثار حضرت عالی اگر بخواید به افراد مبتدی، علاقمندان رو به عرفان که میخوان تازه وارد عرفان بشن، چه ترتیبی مد نظر شما هست برای ورود به عرفان؟ چه راهکاری رو پیشنهاد میدید؟ چه مراحلی رو باید طی کنن؟ و اینکه از آثار حضرت عالی هم بخوان مطالعه داشته باشن، چه کتابهایی رو اول بخونم برای شروع و کتاب‌هایی رو در ادامه این راه مطالعه داشته باشه. در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. نقش کتاب، مخصوصا کتاب‌های عرفانی، اون هم عرفان عملی، در تأثیر اخلاق در جامعه اسلامی بسیار مفید و مؤثر هست. رو همین مبنا ما اقدام کردیم به نشر کتاب‌های عرفانی که از این جانب از 20 سال پیش ما همینطور هم فایل‌های صوتی داشتیم در جلسات اهل سیر و سلوک، و همین که اقدام به چاپ کتاب ها می کردیم. اون که شما در این سوال بیان کردید این بود که برای مبتدعین در سیر و سلوک چه کتاب هایی رو ما پیشنهاد می کنیم. اولین کتابی که از کتاب های ما به چاپ رسید، اون هم به منظور این بود که مبتدعین از اون استفاده کنن، کتاب شریف المطالب السلوکیه بود که در چاپ اول در بیروت متن اون عربی بود و سپس به ترجمه فارسی تبدیل شد. این کتاب برای مبتدی در این راه سیر و سلوک بسیار نافع و سودمند هست. کتاب دوم مفاتیح سلوک است که در این کتاب حدود 40 مورد از آداب سیر و سلوک آمده و جدولهایی برای مراقبه اهل سلوک، مراقبه اخلاقی، مراقبات عملی، جدول‌هایی در آخر کتاب آمده که میتونه یک راهنما باشه و همچنین مستحباتی را که یک سالک باید از قبیل زیارت و دعا و نماز و اینها در طول سال داشته باشه، یک مفاتیح الجنان کوچکی است که هم جیبیه و همین که میتونه انسان از اون استفاده مؤثری برای پیشرفت معنویت و سلوک خودش داشته باشه. این کتاب دوم. کتاب سوم آینه حداد هست که این کتاب خاطراتی از ما و همچنین دفع شبهاتی است که بر این طریقت وارد شده، لذا این را هم ما برای یک مبتدی بسیار مؤثر و مفید می‌بینیم. این سه کتاب، المطالب السلوکیه، مفاتیح السلوک و حداد در آینه حداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوالی که از عموم مردم ممکنه مطرح بشه آقا جان اینه که علارغم آشنایی با مباحث اعتقادی، مباحث شرعی، میدونن که نماز شب خیلی موجب ترقی انسان میشه، نماز اول وقت همینطور، با اینکه این علم رو دارن، اینها رو بعد خیلی هم دوست دارن که بیان کار کنن، نماز اول وقت هم همیشه بخونن، نماز شب رو هم همیشه بخونن، ولی میبینن که عملا توفیق حاصل نمیشه از دانش آموزان، از دانشجویان. اینو ما شنیدیم. شما چه راهکاری توصیه میکنید که ما همیشه نماز شب بخونیم، ما همیشه نماز اول وقت رو داشته باشیم، هر اطلاعاتی که در مورد دینمون داشته باشیم رو برای همیشه داشته باشیم تا آخر عمرمون؟
بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به سوال دوم و آن اینکه چه راهکارهایی برای اینکه یک فرد مؤمن در این راه رسیدن به معرفت الهی، به نظر میاد اعم از سالک و غیر سالک چیکار کنن که متعهد و ملتزم بشن به بعضی از مستحبات شرعی که در پیشرفت روحی آنها بسیار مؤثره، از قبیل سحرخیزی، بیداری شب، نماز شب و صمت و سکوت و کمخوری و کمخوابی و کمگویی، از این قبیل اموری که لازمه یک شخص است اگر بخواد پا در میدان سیر و سلوک بگذارد. یه مدتی شروع میکنه و این اعمال رو انجام میده، بعد نمیتونه ادامه بده این اعمال رو. برای پاسخ به این سوال باید بگوییم که این شخص مبتدی باید از پایه شروع کنه، یعنی این که باید نفس را از رذایل اخلاقی پاک کرد. تا وقتی که این نفس رذایل اخلاقی در او هست، نمیشه فضایل و پیشرفت‌های معنوی انسان داشته باشه. یک مثال میزنیم. اگر شما میخواهید ظرفی را از عسل پر کنید، حتما باید اون ظرف طاهر، تمیز، پاک باشه. پس نفس انسان هم اینطوره که در مقدمه باید هم اخلاقیات رو رعایت کنه و هم عقاید خود رو به طور مستدل، عقاید دینی خود رو که نمیشه در اون تقلید از مراجع کرد، بلکه باید خودش به این معانی اعتقادی برسه، از قبیل عرض کنم ایمان به خدا، ایمان به نبوت، امامت، معاد روز قیامت، اینها یک نوع اصول اعتقادی است که نمیشه پیروی از دیگران به صورت تعبدی یا اینکه تقلید از دیگران بکنه، بلکه باید خودش کنجکاوی کنه و با استدلالات عقلی و نقلی به این نتایج اعتقادی برسه. و یک موضوع دیگر هم موضوع احکام شرعی است که این هم در ابتدا لازم هست که مرجع تقلید خود رو معین کنه، مسائل رو از روی رساله بریجه، اون مسائل مورد ابتلای خود رو کاملا آموزش ببینه، یاد بگیره و اونها رو در ذهنش بسپاره که یه وقتی اشتباه نکنه. خب حالا اگر به این ترتیبی که ما گفتیم، اگر این امور رو رعایت کرد و مراقبه روزمره داشت، حتما پیشرفت خواهد کرد و دیگر از این راهکار بهتر چه راهکاری که از پایه شروع کنه و مراقبه و جدول اخلاقی با خود داشته باشه تا اینکه دیگر در این راه سست نشه و پشتوانه قویی داشته باشه. البته اگر در این زمینه ها استاد اخلاق برای خودش تعیین کنه، باز بهتر پیش میره و خداوندم کمک خواهد کرد.
خیلی ممنون از شما. تشکر از بابت پاسخهای بسیار زیبا عالی که فرمودید. در ادامه همین سوال، آیا به همین اندازه که شخص در زمینه عقاید و احکام اخلاق مراقبه داشته باشه، این کفایت میکنه برای امر سلوک و رسیدن به اون حقیقت متعالی، یا علاوه بر اینها باید کارهای دیگری رو هم انجام بدهد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده در آخر سوال دوم اشاره کردم به استاد اخلاق و گفتیم که یک شخص مبتدی که میخواد نفس خود را از امراض اخلاقی نجات بدهد و اون را تزکیه و تصفیه کنه، این کار به این آسانی نیست که از پیش خودش بتونه ذکری را، عملی را انجام بده. بعضیا خب از پیش خودشون رفتن و یک اعمال مستحب یا یه اذکاری یا یه رفتارهایی را مثل مثلا شب رفتن به مقبره و خوابیدن تو قبر و از این جور اعمال، خب اینها بعدن به صورتی در آمده که این آقا در اثر بدون استادی و بدون راهنما مبتلای به مرضهای روانی شده تا جایی که به حد دیوانگی و اینها رسیده. و عرض کنم از نظر اعتقادی هم همینطور مبتلا به شبهه و انحرافات اعتقادی شده. بنابراین اگر شخصی بخواد از طرف خودش کار بکنه یا یک استاد منحرفی داشته باشه، نره سوال کنه و جستجو نکنه از اون استاد اخلاق و عرفانی که واقعا میتونه دستگیری کنه، که حالا در این زمینه یا باید خدا سر راهش این استاد رو بذاره، یه حجتهایی براش پیش بیاد. از جمله حجتها این که مثلا در مکاشفات صحیح یا در رؤیای صادقه استاد رو به اون معرفی کنن و اون موفق بشه و این استاد رو پیدا کنه، و یا اون که دو نفر شاهد عادل که توی این مسائل آشنایی دارن اینها بیان گواهی بدن که فلان آقا میتونه دستگیری کنه و شما اگر رفتی اونجا ایشان دستوراتی که میده مطابق با شریعته، چون بعضی اساتید و بعضی فرقه های عرفانی اینها درست با شریعت کنار نمیان و یه منعوری های توی برنامه های آموزشی و تعلیمی خود دارن، لذا از این جور اساتید و از این جور فرقه ها باید انسان پرهیز کنه. یک استاد کاملی که چه بهتر مجتهد باشه و کاملا شریعت در دستش باشه به اینجور افراد مراجعه کنن.
و باز ممنونیم که سوال چهارم رو بدون که ما مطرح کنیم حضرت عالی جواب دادید. ما مد نظرم بود که ویژگی های استاد کامل رو و راه رسیدن به اون رو حضرت عالی بفرمایید، که این لطف شما بود که بدون که سوالی انجام بشه پاسخ داده شد. با توجه به اینکه گرمای محیط و فضای سرصدایی که اینجا هست، یه مدارم ما فقط این بود که از یمن حضور حضرت عالی در این نمایشگاه یادگاری داشته باشیم برای علاقمندان. رضا ما دیگه بیش از این تفصیل ندیم خدمت حضرت عالی، و اگر نکته پایانی هست بفرمایید که ختم این جلسه باشه. اگر خاطری هم از مرحوم حداد هست بفرمایید که با یک خاطره ای انشالله حسن ختام این جلسه باشه.
خب ما خاطرات زیادی داریم از مرحوم استادمون آیت الحق سزاشم حداد رضوان الله تعالی علیه، و کتابی هم در این زمینه به چاپ رسیده به نام حداد در آینه حداد. اما میخوام عرض کنم که ایشون اون توصیه اولی که به ما فرمودن این بود که مسئله ذکر الله فی کل حال، این که یک شخصی که عاشق این راست هست تشنه و عطش رسیدن به مقامات توحیدی داره باید خدا رو در دلش جا بده و خداوند رو در هر حالی یاد کنه. حالا میشه با همین ذکر شریف یا حاضری یا ناظری حضور خدا رو در دلش ولو به صورت اجمالی ابتداعاً هی وارد کنه تو دلش و بعد هی تلقین کنه تا اینکه ملکه بشه، این حضور خدا در دلش برکه بشه و عشق فوق العاده‌ای به رسیدن اون مقامات توحیدی پیدا کنه، که بعداً هم باز مراحل بعدی هست که اون را هم با همین توفیقات انشاءالله که به نهایت خواهد رسانی. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صلی الله محمد و آل محمد. روز جمعه است و عصر آدینه، دعا میکنیم برای سلامتی مولانا بقیت الله العظم. اللهم کن لولی که الحجت الحسن صلوات که علیه و علی آبائه فی هذه الساعته فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك الطاعة وتمتعه فيها طويلا. تشکر از شما بابت حضورتون و تشکر از همه بزرگوارانی که ما رو همراهی کردن در این مجلس پرفیض و پرنور. در پناه حق باشید. خداحافظ همه بزرگواران. یا علی مدد.